از جهت سازماندهی که باید امام حسین بکنه لشکر خودش رو کاملا همه چی رو رعایت کرد. از جهت اینکه اردویی که میزده پشت خیمه هاش رو دیشب عرض کردم خندق زد و آتیش که از پشت حمله بهش نکنن، همه اینا رو رعایت کرد. اما طرح و برنامه اصلی امام حسین نظامی نبود. میدونید چی بود؟ اولا دلیل این که میگم طرح و برنامه اصلی سیدالشهدا نظامی نبود اینه که هیچ موقع توی یک جنگ نابرابر، توی جنگ نابرابر زن و بچه آدم با خودش نمیاره، چون میدونید زن و بچه نقطه ضعفه، چون زن و بچه باعث میشه یه تومس برای دشمن، یه تومس. یکی از بچه ها رو اسیر بگیرن میتونه به عنوان یه تومه باشه. اما با این وجود امام حسین با خودش زن و بچه آورد، همه رو با خودش برداشت آورد. به علاوه من و شما عقلمون میرسه در جایی که در جنگی که تعداد نفراتمون کمه و دشمن تعدادش زیاده، نمیایم تو دشت بجنگیم که یه لقمه دشمن بشیم، میریم تو کوهستان که موانع طبیعی هست به صورت جنگی چریکی، درست؟ اما امام حسین اومد تو دشت کربلا، اومد تو دشت، نشون میده که طرح و برنامه‌اش نظامی نبود. اون طرح اصلی حضرت یه چیز دیگری بود. طرح اصلی حضرت این بود که بیاد و کاری بکنه که دشمن، این دشمنی که منافقانه خودشون رو مسلمان جلوه دادن، منافقانه اون امیرشون خودشون رو مسلمان جلوه داده و امام حسین رو خارجی میدونه، خارج از دین میدونه، امام حسین این نقاب نفاق رو از چهره اینا بکشه پایین. چجوری بکشه پایین؟ حضرت اومد تا اینکه اینا کثافت ها و آلودگی ها خودشون رو بریزن بیرون، تا خودشون رو نشون بدن که مسلمان این کارا رو میکنه. تو هیچ جنگی سابقه نداشته باشه اگر کسی دشمن خودش رو کشت، خب شما کشتید، اولا تشنه کردن برای چی؟ آب بستن برای چی؟ این نامردیه. پیغمبر دستور داده بود تو هیچ جنگی، تو جنگ ها آب رو بر مردم ولو بر اون کسانی که در مقابلتون هستن نبندید. لذا امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین 2-3 مرتبه به آب رسید، گفت آب آزاد باشه همه بخورن، ولی معاویه وقتی به آب رسید آب رو بست. بعدش هم اونا وقتی جنگ کردن، خب تو کدوم جنگ سابقه داشته که شما کشتید دیگه، تاختن بر بدنها دیگه برای چی؟ شما کشتید، سرها رو بر نیزه ها جلو بچه هاشون بلند کردن دیگه برای چی؟ شما کشتید، حمله کردن به خیمه ها و زن و بچه ها و غارت کردن اونا دیگه برای چی؟ ببینید این وحشیگری ها، ابو عبدالله کاری کرد با تحمل مظلومیت که اینا خودشونو بریزن بیرون و چه اتفاقی بیفته؟ این اتفاق بیفته که یواش یواش در طول تاریخ مرزبندی درست بشه، همه بفهمن که جبهه باطل چقدر پسته، چقدر کثیفه، اگه دستش برسه رحم به هیچ چی نمیکنه، و جبهه حق چقدر زیبا عمل میکنه، همه جاش بندگیه، همه جاش طبق دستور خدا عمل کردنه، همه جاش زیباییه. یواش یواش وجدانها تو طول تاریخ بیدار بشه، اول مسلمین و بعد دیگران نسبت به جبهه حق تولی پیدا کنن و علاقه، و نسبت به جبهه باطل تبری پیدا کنن و تنفر. یعنی ابا عبدالله طرح و برنامهش ایجاد یک تولی و تبری تاریخی بود که اون وقت با این تولی و تبری آماده بشن برای ظهور، مردم آماده بشن برای ظهور، مرزبندی ها درست شفاف بشه، جبهه حق معلوم بشه چیه، جبهه باطل چی. خب ابا عبدالله برای این کار کرد. و حالا منی که بعد از 1000 خورده سال میام سینه برای امام حسین میزنم، اگه هنوز کار امام حسین رو ندونم و تو هدف حضرت قرار نگیرم، تو نقشه و طرح و برنامه حضرت خودمو قرار ندم، معلومه که خیلی عقب موندم، معلومه که خیلی جا موندم از امام حسین. امام حسین داره این کار رو میکنه تا آماده بشن مردم برای ظهور، مرزها جدا بشه، حق و باطل از هم دیگه جدا بشن. تو که اهل ولایتی و عهد ولایت داری، نسبت به جبهه باطل و فرهنگ باطل در زمان خودت تنفر داشته باشی، تبری داشته باشی، نکنه رگه های از اون فرهنگ تو زندگی ماها بیاد. و نسبت به جبهه خودت چرا خجالت میکشی؟ چرا نسبت به فرهنگ خودت خجالت میکشی؟ تو که حسینی، کفر تو فرهنگ خودش خجالت نمیکشه، بی‌بندوباری و کثافتکاری رو با انواع و اقسام ابزارهاشون داره ترویج میکنه. وقت ما گاهی موقع ها تو کارهای خودمون خجالت میشیم، اسممون رو خجالت میکشیم یه اسم مذهبی بذاریم، اسممون رو خجالت میکشیم یه اسم مذهبی بگذاریم. خواهرم خجالت میکشه گاهی موقع یه جا بره مثلا حجابش حجاب کاملی باشه، اینجا نه، اینجا باید مثلا مدلش یه جوری هستش که باید پوز ما محفوظ باشه، یه مقداری به هر حال از حجابش کم بکن. چرا ما خجالت بکشیم؟ میزان ارزش ما پیش اهل بیت، اگه میخوای ببینی چقدر میارزیم پیش اهل بیت، اگه میخوایم ببینیم چقدر تو دل اهل بیت جا داریم، میزان ارزش ما به میزان تولی و تبری است که داریم، به مقدار موعظه گیری است که داریم. بذارید من از زبان خودم نگم، از زبان امام رضا بگم. اینو مرحوم مجلسی تو بهار نوشته، یه تعدادی از شیعیان رفتن مرو برای دیدن امام رضا. خب میدونید اونجا هنوز اسمش مشهد نبود، مشهد بعد از شهادت امام رضا اسمش شد مشهد، ولی قبلا مرو بود دیگه. رفتن برای دیدن حضرت، رفتن در خونه امام رضا، خادم اومد گفتن بله بفرمایید. این تعداد گفتن ما یه دست شیعیان علی ابن ابی طالب هستیم، اومدیم آقا رو ببینیم، امام رضا رو ببینیم. خادم رفت تو، اینو به امام رضا گفت، آقا یه دست شیعیان جدتونن اومدن شما رو ببینن. حضرت فرمود بگید برن، بگید برن، من الان وقت ندارم. اینا رفتن فردا اومدن، باز همین داستان تکرار شد. حضرت فرمود بگید برن، من الان وقت ندارم. روز سوم، روز چهارم، روز دهم، دو ماه اینا اومدن در خونه امام رضا، حضرت راشون نداد. دو ماه. روز 61 وقتی اومدن، معلوم میشه که آدمای خوبی بودن و خیلی گداهای سفت و سوری بودن. حالا ماها گاهی موقع ها اگر دو مرتبه بهمون چیزی ندن ناز میکنیم برمیگردیم میریم قهر میکنیم. روز 61 اینا اومدن دم خونه امام رضا علیه السلام، باز خادم اومد دم در، اینا گفتن که بابا ما چیکار کردیم؟ به امام رضا بگید که ما دشمن شاد شدیم، دارن به ما میخندن که 60 روز اومدن در خونه امامشون راشون نمیده. به حضرت بگید ما چیکار کردیم که اینجوری داری با ما رفتار میکنی؟ خادم رفت این حرفا رو زد، حضرت فرمود بگید بیان تو. اومدن تو، یه عرض ادبی کردن و همین گله رو محترمانه تر به خود امام رضا گفتن، ما چیکار کردیم آقا؟ امام رضا علیه السلام فرمود شما واجبات الهی رو درست انجام نمیدید، خط قرمزای خدا رو هم که زیر پا میگذارید، تولی و تبری درستی هم که ندارید، موضع گیری درستی ندارید. وقت اومدید در خونه من میگید یه عده از شیعیان علی ابن ابی طالب هستیم، میخواید راتون بدم؟ شیعه علی یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر. این کلام امام رضاست، من دارم اینجوری میگم. شیعه علی یعنی اینا. یه مرتبه این بندگان خدا برق از چشمشون پرید، سرشون ناخن پایین، گفتن آقا ببخشید، ما مثل که خیلی ادعای بزرگی کردیم، ما یه دست محبین شما هستیم، دوستتون داشتیم اومدیم. یه مرتبه امام رضا بلند شد، آنچنان تحویلشون گرفت، خیلی خوش آمدید بفرمایید، کنار خودش حضرت اینا رو جا داد، نشوند، حسابی ازشون پذیرایی کرد. بعد به خادم گفت چند بار رفتی دم در اینا را ندادی؟ گفت آقا 60 بار. فرمود 60 بار از طرف من بهشون سلام بده. حالا همین کنار نشستن ها، چه حکمتی داشت، حضرت فرمود 60 بار از طرف من بهشون سلام بده، هم گوششون رو پیچوند که حواستون رو جمع بکنید، شما شیعه اید، شما اهل ولایتید، یه بار داره این کار، و هم نوازششون کرد. شیطون نیاد گول بزنه این چیزی که الان من گفتم با این روایت، بگید حاج آقا پس اینجور که شما گفتی از امام رضا الان نقل کردی، شیعه یعنی علی، یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، ماها دیگه هممون مرخصیم دیگه، اول از همم خود سخنران، هممون دیگه مرخصیم دیگه، و علی میمونه و حوزش، کسی دیگه نمیمونه که، هیچ چی دیگه. شیطان نیاد این وسوسه رو بکنه، نه خیر، خدا اون کسی رو دوست داره که همین الان، خدا همتهای بلند رو دوست داره که از خدا بخواد خدایا من میخوام مثل همونا باشم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوارم، همین الان نیتش رو بکن، همتش رو بکن، خدا این رو دوست داره و بهت برکت میده که اینجوری باشی، ولی همت بکن، یعنی بخواه. اول از همه آدم باید بخواد که خدای اونا رفتن، مگه سلمان کی بود؟ سلمان یه زرتشتی بود تو همین کشور خودمون، سلمان یه زرتشتی بود تو همین ایران خودمون، بعد چون آدم حق طلبی بود دنبال حق میرفت، بعد مسیحی شد، بعدش شنید که اسلامی اومده، اومد خدمت پیغمبر، مسلمان شد، بعد شد سلمان، بعد به جایی رسید که پیغمبر و امیرالمومنین و خانواده اهل بیت یه روز سلمان رو نمیدیدن، حضرت زهرا گله میکرد، میگفت سلمان چرا انقدر دیر میای؟ ما دلمون تنگ میشه برات. چرا اینقدر دیر به دیر میای؟ نگو نمیشه، نگو نمیشه. یه بیتی داره مولوی، من اینو میخونم بحثمو یواش یواش جمع میکنم، تو دیوان شمس، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. میگه ملولان همه رفتن در خانه ببندید، اونایی که حالشو نداشتن و خسته بودن اونا رفتن، ولشون کنید، در ببندید بذارید در، اونا حال ندارن. اونایی که اهل همتن بیان جلو. ملولان همه رفتن در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید. به معراج درائی چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. همان یار بیاید، مقصودم اینجاست، این مهمه، همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. کلند اون کلونایی بود که پشت دربهای قدیمی می افتاد، اون کلونایی که می افتاد پشت دربهای قدیمی که چفت می شد، اون را می شون کلون. مولوی میگه همان یار بیاید. بله اگه به خود ما باشه نمیتونیم خیلی بریم، ولی تو همت بکن، سعی تو بکن، همان یار میآید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و همه جمله کلندیم. ما قفلیم ولی او بازمون میکنه. امام زمان علیه السلام میاد، ابو عبدالله علیه السلام میاد، دستتو میگیره میبره. بله اگه به خود ما باشه که هیچی، ولی به اوناست و میان. ولی تو همتشو بکن، نگو نمیشه، نمیتونم شیعه باشم. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ برای رفع خستگیتون عرض میکنم این رو و بحثمو تمام میکنم. 50 سال پیش تو این تهران، تو همین تهران خودمون، یکی از عاشقای امام زمان بود، از رفقای امام زمان بود، که من تو زندگی نامه احدی نه خوندم نه شنیدم که کسی انقدر صمیمی باشه و قاطی باشه با امام زمان علیه السلام که با حضرت شوخی داشته باشه. ولی راجع به ایشون شنیدم. کی؟ معروف سید کریم محمودی تهرانی، معروف به سید کریم کفاش، سید کریم محمودی تهرانی. شاید الانم دکه کفاشیش هنوز باشه. بزرگان تهران، بزرگان تهران، بعضی از مراجع مجتهدین مسلم مثل مرحوم شیخ عبدالنبی نوری، صاحب رساله بود، مرجع تقلید بود، آیت الله معزالدوله، آیت الله یاسری، شیخ مرتضی زاهد که اسمش رو تو شبای قبل بردم، اینا ارادت داشتن به سید کریم کفاش، چون میدونستن این رفیق امام زمان، خیلی با معرفته.